بذارید از اینجا شروع کنیم خانم مطلبی، اینکه ما و همسایگانمون در این منطقه‌ای که خشک هم هست و نیمه خشک چقدر مسئله تغییرات اقلیمی رو جدی گرفتیم. اون چیزی که مشخصه ما از سال 1960 میدونستیم که دمای هوای، حداقل در مورد ایران میدونستیم که دمای هوای هر ساله داره بهش اضافه میشه.
الان این مطالعات مفصلی انجام شده و تقریبا همشون از سال 2015 به این ور مخصوصا میگن که آسیب پذیرترین بخش جهان در مقابل تغییرات اقلیمی احتمالاً خاورمیانه است و این تغییرات دما در واقع با شدت بیشتری داره صورت میگیره و تاثیرات بیشتری داره. اینو فقط تاکید کنم که وقتی که مرزی که گذاشته بود که عقل جامعه جهانی برای اینکه اجازه نده که بیشتر از 2 درجه برسه، ما الان حدوداً بین 1.4 تا 1.7 در سطح دنیا رسیدیم به اون و خیلی فاصله کمی باقی مونده. دلیلش هم اینه که بعد از این احتمالاً تغییرات عظیم ایجاد میشه، مثلا یخ‌های قطب آب میشن، سطح اقیانوس میاد بالا و خیلی از زمین ها زیر آب میره و جز اون تغییرات بسیار زیاد ایجاد میکنه. از عوارضش بگیم که چه اتفاقی میفته. مثلا تمرکز به ایران، خشکسالی داریم و منابع آبمون داره کم میشه که این البته 2 درصد که آبایی که در واقع به صورت بارشه که 35% کاهش بارش در دهه آینده پیش بینی میشه، کمتر از این خواهد شد. و از طرفی 70% منابع زیرزمینی ایران که در طول میلیون ها سال درست شده تو 5 دهه گذشته تقریبا تخلیه شد. حالا این چند تا عارضه مهم داره. یکیش فرونشست زمینه. یه فرونشست زمین تقریبا الان در تهران و اطرافش به 30 سانتی متر در سال رسیده که در واقع زیر پای بالای 12 میلیون آدم همینطوری زمین داره فرونشست میکنه. این تو بخشای دیگری مخصوصا تو اصفهان هم خیلی مشهود بوده. یه بخش دیگه‌اش مربوط میشه به امنیت غذایی. اتفاقی که میفته چون توی این کشورها مخصوصا کشوری منطقه مقدار زیادی اقتصادشون وابسته به کشاورزیه و به حد کافی صنعتی نشدن یا عقب موندن از صنعتی شدن، مخصوصا این اتفاق تو ایران بعد تحریم خیلی تشدید شد بخاطر اینکه خیلی از صنایع کوچک ایران بخاطر تحریم از بین رفت. جمهوری اسلامی فشار گذاشت روی اینی که بخواد اقتصادش رو ببره به سمت کشاورزی و کشاورزی رو رونق بده
و مسئله اساسی تر این بود که خب مسئله خودکفایی رو مطرح میکردن دیگه. در جایی که شما میزان تبخیر آبتون سریعتر از میزان بارش هاتونه، خب خودکفایی هم خودش اضافه میکنه به بار فشاری که داره ایجاد میشه به اقلیم دیگه.
دقیقاً. موضوع اینه که اصلا که برای کشورهای خشک و نیمه خشک اگر قرار بشه که مدل توسعه اقتصادی و خودکفایی در نظر گرفته بشه، این خیلی اشتباه بزرگی و میتونه کشنده باشه اگر مرکز ثقل این توسعه بره به سمت توسعه کشاورزی. خیلی از این کشورهایی که در واقع تو این شرایط هستن مثل عربستان اینو درک کردن که بهتر که به جای اینکه سرمایه گذاری کنن توی کشاورزی، سرمایه گذاری کنن تو صنایع و اقتصادشون تو اون زمینه رونق بدن.
مثلا همون هم سوال برانگیز خانم مطلبی، در مورد صنایع هم شما نگاه کنید به وضعیت حاکم بر اصفهان. ما برخی از صنایع آببرمون اونجا هستن و اینها از دوران پیش از انقلاب بهمن 57 اونجا بودن و الان وضعیت اصفهان رو خودتون شاهد هستید دیگه. الان اشاره کردید به فرونشست ها اونجا شدیدن با همین مسئله داره دست و پنجه نرم میکنه.
مسئله اصفهان خیلی مسئله پیچیده ای برای اینکه خیلی گره خورده با مسئله هم اصفهان هم رفسنجانی بخش از کرمان، مسئله گره خورده با مافیای آبی که وجود داره که در واقع آب مناطق دیگر از جمله خوزستان و کردستان به نحوی غارت کردن و به اون سمت بردن و حدود 7 صنعت آب بر تو منطقه متمرکز شده، در حالی که اگه این صنایع توزیع میشد تو سطح کشور مثلا توی خوزستان یا بلوچستان یا کردستان که مناطق نسبتا کمتر توسعه یافته یعنی هم باعث میشدش که ایجاد شغل تو اون منطقه بیشتر بشه و توسعه پیدا بکنه، هم اینطوری حجم فشاری که این صنایع آب بر تو خود محیط زیست اصفهان میاره و الان باعث فرونشست زمین شده این رو کم میکرد. اما برای کشوری مثل ایران مثلا میتونست مدل سعودی رو پیش بگیره. سعودی اومد اقتصاد کشاورزی فرا سرزمینی رو اجرا کرد، یعنی اومد زمینهایی رو توی کشورهای دیگه مثلا تو شمال آفریقا اجاره کرد یا خرید، مثلا کشاورزی رو اونجا انجام داد، محصولات رو برداشت آورد توی کارخونه های فراوری مواد غذایی توی سعودی، اینا رو فراوری کرد و به صورت بسته‌بندی شده دوباره برمیگردون تو همون کشورهای شمال آفریقا اینا رو میفروخت. من اینو واقعا سال 2007 دیده بودم تو سودان. حالا الان اومده روی کشاورزی با سیستم مدیریت آب بهینه و قطره‌ای که فکر کنم احتمالاً اینو تکنولوژی رو از اسرائیل یاد گرفته بود، در حالی که تو ایران به خاطر تحریم‌ها خیلی از صنایع کوچکی که محصولی تولید میکردن که در واقع توی کشوری منطقه فروش میرفت و من اینم بازدیده بودم، مثل بسل بسخونه، صنایع برقی کوچک توی افغانستان، سومالی، سودان، تاجیکستان، ولی بعد تحریم ها بخونه که کیفیت مواد اولیه اینایی که از بخشش وابسته به خارج از کشور بود کاهش پیدا کرد، اینو قدرت رقابتشون تو بازار از دست دادن، این صنایع کوچک ورشکست شدن. وقت دولت به جبران اون اومد، سرمایه گذاری کرد تو کشاورزی و همه مسیر توسعه رو برد تو سمت کشاورزی برای کشور خشک‌ونیمه خشک و اجازه داد که چاهای آب غیرقانونی زده بشه، تعداد زیادی سد تأسیس شد. خوش سالی روی تولید محصول کشاورزی تاثیر میزان منابع غذایی رو کم میکنه، یا وقتی که میزان حل کربن توی آبهای اقیانوس ها زیاد میشه، اسیدیته اقیانوس تغییر میکنه، روی جمعیت گونه های آبزی تاثیر میذاره، این دسترسی منابع غذایی دریایی رو هم کاهش میده، این در نهایت سوء تغذیه ایجاد میکنه. اما یه بخش دیگری که تاثیرگذاره اینه که روی حشرات و ناقل هایی که بیماری های عفونی ایجاد می کنند رو روی روشونه و اونا تاثیر می ذاره. و یه بیماری هایی مثل مالاریا، تب دنگی، تب کریمه، لیشمانیوز و ویروس نیل غریبه، مخصوصا اینها الان مشاهده شده که توی خاورمیانه افزایش پیدا کرده. مثلا تب دنگی اگه خاطرتون باشه یک پیکی هم در ایران زد و افزایش دما تغییرات خیلی زیادی روی سیستم عصبی میذاره که افسردگی ها و اختلالات روانی هم ایجاد میکنه و این ریزگرد ها هم بیماری تنفسی ایجاد میکنن و ریزگردهایی که آلودگی های صنعتی هم دارن وقتی رو سطح پوست میشینن، آلرژی های پوستی و حتی سرطان ها رو هم میتونن ایجاد بکنن.
حالا یک نگاهی بکنیم به فعالیت هایی که انجام شده در ایران. خب ما خیلی دیر به سمت راه حل ها میریم، نمونهش مثلا همین استفاده از انرژی های پاکه که تازه داریم در موردش صحبت میکنیم که از انرژی خورشیدی استفاده کنیم. آیا کشورهای همسایه ما هم همین قدر میشه گفت با تعلل مسئله تغییر اقلیم رو جدی گرفتن؟ یه نکته دیگه هم هست که بعضی از راه ها به نظر میرسه راه های ساده ایه، یا کشورها صحبت در موردش میکنن، مثلا اسرائیل صحبت از این میکنه که چجوری تونسته به بحران کم آبی غلبه کنه. از اون طرف مسئله آب شیرین کن ها هست که به ظاهر شاید اسرائیل هم از همین طریق داره استفاده میکنه یا کشورهای عربی دارن استفاده میکنن. اینها چقدر میتونه روی اکوسیستم و تغییرات اقلیمی مؤثر باشه؟ چقدر میتونه اصلا تأثیر بذاره روی زندگی آبزیانی که در دریاها هستن؟ و ما چگونه داریم آماده میکنیم خودمون رو برای سالهای آینده با توجه به این راه حلهایی که دنبالش میریم؟ و این راه حلها آیا راه حلهای دائمی هستن؟
اینقدر وضعیت پیچیده است که شما تقریبا هر اقدامی رو که میکنید یک جای دیگری آسیب‌های دیگری ایجاد میکنه. مثلا میگم توی الان همین آب شیرین کن ها میتونه ترکیب نمک دریا رو تغییر بده، آبزی ها رو کم میکنه، امنیت غذایی رو برای جمعیت بشر کم میکنه، از اون طرف اکوسیستم رو هم تغییر میده، یه بخشی از گونه های جانوری از بین میره. مثلا اینجا توربین های بادی رو اومده بودن توی اقیانوس گذاشته بودن تو سوئد، بعد از یه مدتی دیدن که این کار اشتباهه، برای اینکه حتی به این حساب کرده بودن که سایه‌ای که این ایجاد میکنه توی اقیانوس میتونه اکوسیستم اون اطراف اون توربین های بادی رو تحت تاثیر قرار بده و اینا رو عوض بکنه. بیشتر این تغییرات اقلیمی که الان ما داریم، مهمترین عاملش سوخت‌های فسیلیه که اینا محصولی که توی 100 سال اخیر استفاده شده. ما بعد یه نگاهی بکنیم ببینیم قبل از این جمعیت های این منطقه، همین ایران خوشبختانه خوش بوده همیشه تقریبا حداقل برای 1500 سال گذشته، چه روش هایی رو انتخاب کرده بودن و اینکه بخوان تطبیق بدن. و به نظر من یکی از راه حل ها در آینده این خواهد بودش که بازگشت به اون روش هایی که در طی هزاران سال استفاده کردن. یکیش مثلا قنات های ایرانه، احیای قنات ها میتونه میزان تبخیر سطحی رو بیاره پایین. اما حالا الان یکی از راه هایی که ما میتونیم حتما انجام بدیم همین استفاده از انرژی های تجدید پذیر که اتفاقا ایران خیلی مستعده برای این، یعنی هم آفتاب خیلی خوبی داره هم باد خیلی خوبی داره، این کاریه که الان سعودی کرده.
چقدر این داستانی که خانم مطلبی صحبت میکنه ایران و به ویژه الان یک سلسله برنامه های تبلیغاتی هم در صدا و سیمای جمهوری اسلامی تولید میشه در مورد استفاده از انرژی هسته‌ای برای همین موارد، یعنی مسئله بحران آب، مسئله انرژی، مسئله حتی کشاورزی و استفاده کردن از این ظرفیت چقدر این جدیه واقعا؟ آیا این میتونه کمک کنه و جایگزین مناسبی باشه و بحران رو کاهش بده؟
تولید انرژی برق از روش های هسته‌ای یکی از روش های خیلی از کشورها هست، اما این بهترین و اولین روش نیست، به خاطر اینکه خود این مقدار زیادی خطرات و عوارض داره، چون چه خیلی از کشورها تصمیم گرفتن اصلا راکتورهاشون رو تعطیل کنن و ببندن. مثلا توی کشوری زلزله خیزی مثل ایران، این در واقع انگار که شما یه بمب ساعتی رو گذاشتید و هر آن ممکنه که یک گسلی اتفاق بیفته و اون اتفاقی که توی ژاپن افتاد بیفته. یعنی وقتی شما میتونید از انرژی های باد و انرژی های خورشیدی استفاده بکنید، چه دلیلی داره که بخواید برید هزینه های چندین هزار برابر بذارید و بخواید از طریق انرژی هسته‌ای تولید بکنید و اون وقت دچار تحریم ها بشید، که خود همون دسترسی ما رو به تکنولوژی های جدید و همکاری های بین المللی که الان یکی از راه های روش های خیلی مهمه برای تطبیق با تغییرات اقلیمی رو میبنده. با پافشاری روی این برنامه‌های هسته‌ای خودمون رو از این همکاری بین‌المللی هم محروم کردیم،
یعنی یه جوری ایزوله کردیم خودمون رو دیگه. و به نوعی میشه گفت که همسایگان ما چی؟ همسایگان ما چقدر با مسئله تغییر اقلیم و با ما به عنوان یک کشور که مرزهای مشترک باشون داریم مهربان بودن در این مسئله؟
تقریبا هر سیاست خارجی که گرفتیم تو منطقه، مخصوصا از مداخلات نظامی که انجام شده، در واقع یه دشمن توی منطقه برای خودمون درست کردیم. لایه لایه این اتفاق افتاد. ما الان سر آب با افغانستان رقابت داریم، با عراق و ترکیه رقابت داریم و اینا طی برنامه‌های مفصل دیگه مثل همون 4 تا پروژه جاده ابریشم، اینا همشون دارن با هم همکاری تجاری میکنن. توی اون همکاری تجاری میتونست یه اقتصاد سبز وارد بشه. الان ما از همه اینا حذف شدیم.
الان به نظرتون دیره؟
ما باید یه تغییر بسیار اساسی توی سیاست‌های خارجی و روابط بین‌المللمون داشته باشیم، وگرنه ما نمیتونیم به تنهایی دوام بیاریم.
یعنی این تکیه کردن به یک موضوعی که اخیراً خیلی در محافل حکومتی ازش بحث میشه، دانش بنیان‌ها و اون تجربه‌ای که در داخل ایران شکل گرفته، نمیتونه به تنهایی ما رو نجات بده.
امکان نداره. ببینید، قضیه تغییرات اقلیمی درست مثل این قانون ظروف مرتبطه فیزیکه. یعنی شما تو هر کشوری هر کاری انجام میشه، این تو کل منطقه باید پخش میشه. دوم اینه که تو اون منطقه حد اکثر تاثیر رو خواهد داشت. الان چیزی که بسیار نگران کننده است، اگر این رو قبول بکنیم که بر اساس پژوهش‌ها که منطقه خاورمیانه آسیب پذیرترین منطقه است، توی این منطقه ایران ایزوله آسیب پذیرتر از همه خواهد بود. حالا جز همه اینایی که گفتم، این تحریم ها یعنی قطع شدن ارتباط جامعه ایرانی با جامعه جهانی، چند تا تاثیر داره. یکی دسترسی به تکنولوژی ها رو کمتر میکنه و دوم این که فقر رو در کف جامعه گسترش میده. و وقتی فقر یک جامعه زیاد میشه، 100% تخریب محیط زیست افزایش پیدا میکنه. ولی اینکه جامعه ای که فقیر شده و منابع درآمدی نداره، اولین جایی که ازش برداشت خواهد کرد محیط زیسته. قاچاق درخت ها افزایش پیدا میکنه، شکار غیر مجاز افزایش پیدا میکنه، چاه‌های غیر مجاز افزایش پیدا میکنه. و اگر این تحریم ها روی جامعه اثر بذاره و اقتصاد رو تخریب بکنه، مردم فقیر شده محیط زیست رو از بین خواهند برد.